روز گذشته مطلبی رو از مرحوم آقای بروجردی مطرح کردیم که گفتیم در این باره حضرت امام مطالبی دارند که با هم ببینیم. اصل قضیه از اینجا شروع شد که ما از الان به بعد به دنبال یافتن علائم حقیقت و مجازیم، دنبال این هستیم ببینیم چی حقیقته چی مجاز. یعنی چی؟ یعنی به دنبال یافتن این هستیم ببینیم چی موضوعله چی غیر موضوعله ظاهر قضیه. خب اینجا یه سوالی مطرحه و اون اینکه طبق نظر مرحوم آقای هاشم رضای اصفهانی که خود آقای بروجردی پذیرفتند، مرحوم امام پذیرفتند، طبق نظر این بزرگواران مجاز استعمال لفظ در غیر ما وزعله نیست. شما میایید و بین حقیقت و مجاز علائم میذارید. یعنی چه کار میکنید؟ یعنی میگید این علامت رو بررسی کنیم ببینیم آیا لفظ وزعف استعمل فی محله فی موضوع له یا استعمل فی غیر ما وزعف له. اما طبق نظر تحقیق آقایون مجاز اصلا استعمال در ما وزعف له، استعمال در غیر ما وزعف له نیست. وقتی این گونه شد، اگر استعمال در ما وزعف له، خب بفرمایید ببینیم این علائم دیگه به چه دردی میخورن. مرحوم آقای بروجردی در پاسخ به این نکته که در حقیقت بگن علائم حقیقت و مجاز در اینجا هم به درد میخورند. در کجا؟ در جایی که ما میگیم مجاز عبارت است از استعمال در ما وزعله. ایشون اومدن گفتن آقا فرق حقیقت و مجاز در استعمال یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای است. اگر استعمال حقیقی باشه به این معناست که لفظ در موضوع له به کار رفت و بس تمام، اراده جدی اراده استعمالی همه یکیست. اما اگر لفظ در مجاز باشه، استعمال مجازی باشه، اینجا دو مرحله است. استعمال اول در موضوع له درست، ولی بعد برای شناخت مراد جدی از او عبور میکنیم میرسیم به معنای چی؟ دوم. لذا میگفتن وقتی ما این موی لفظ بررسی میکنیم آیا استعمالمون یه مرحله‌ای بود یا دو مرحله‌ای. اگر یه مرحله‌ای بود میگیم حقیقتون، اگر دو مرحله‌ای بود میگیم مجازون. دیروزم عبارتشون رو خوندیم. پس دوباره بگم اینو که با توجه به اینکه مبنای مرحوم اصفهانی هم باید در وضع یادمون باشه، مطلب روشن و معلوم باشه. تمام داستان برگشت به اینکه ما به دنبال علامت و علامتهایی هستیم که حقیقت رو از مجاز بازشناسی کنه. حالا اگه گفتید مجاز همون حقیقت ادعایی است، چی رو میخواهید از چی بازشناسی کنید؟ سوال این بود. مجازم استعمال در موضوع لهه. جواب: فرق مجاز و حقیقت از دیدگاه من اصفهانی، من بروجردی، مایی که تابع این امام هستیم، اینه که در استعمال مجازی دو مرحله داریم. اول از لفظ میاییم به معنای موضوع لهی، بعد از معنای موضوع لهی عبور میکنیم به سمت معنای مجازی، یا معنای به تعبیری اون معنای غیر موضوع له، اون معنای ادعایی. اما در استعمال حقیقی نه، یه مرحله داریم، از لفظ شروع میکنیم به معنا میرسیم. پس در مجاز دو مرحله است: لفظ، میاییم معنای حقیقی، از معنای حقیقی میریم میرسیم به معنای دوم، معنای ادعایی. اما در حقیقت یه مرحله است: لفظ، معنا. حالا میبینیم این علامت ما رو یه مرحله ایه یا دو مرحله ای. با علامت خودمونو میسنجیم. اگر استعمالمون یه مرحله ایست معلوم میشه حقیقته، اگر دو مرحله ایست معلوم میشه مجازه. هازا تمام الکلام در تقریر فرمایش آقای بروجردی. حضرت امام بر مطلب آقای بروجردی اشکال داره. اصل اشکال ایشون برمیگرده به این که میگن آقا شما شناخت حقیقت رو از مجاز بردید در محیط استعمال، گفتید برای اینکه حقیقت رو از مجاز بشناسیم باید استعمال کنیم، چون قرار شد استعمال اگه یه مرحله ای بود بشه چی؟ حقیقت. دو مرحله ای بود بشه مجاز، پس باید اصل استعمال باشه. شما دعوا رو بردید کجا؟ دعوا رو بردید اونجایی که استعمال باشد و یک مرحله ای یا دو مرحله ای. مدعای آقای بروجردی رو دایره استعمال میاد، در حالی که امام میفرمایند اساساً بسیاری از اوقات ما حقیقت رو از مجاز باز میشناسیم بدون اینکه بدون استعمالی شده یا نشده. برای شناخت حقیقت از مجاز ما محتاج استعمال نیستیم. اینجور نیست که بحث ما برادر این متوقع بر استعمال باشه. حالا ما مواردی رو باید مثال بزنیم تا نقض فرمایش آقای بروجردی باشه. پس ببینید مدعای آقای بروجردی مثل چیه؟ مثل مثال ساده بزنم، مثل اینکه شما میگید آقا برای حقیقت، برای شناختن حقیقت از مجاز باید بیم تو این اتاق تا معلوم بشه. امام میگن برای شناختن حقیقت از مجاز لازم نیست وارد اتاق بشید، تو حیاتم باشید میشه شناخت. آقا حالا میگیم دیگه، آقای بروجردی میگه برای شناخت حقیقت از مجاز باید دو شرط باشه: یک، دوران بین حقیقت و مجاز باشه; دو، استعمال باشه. استعمال بود و دائر مدار حقیقت از مجاز بود نگاه میکنیم، اگه یه مرحله ای بود حقیقتون، دو مرحله ای بود مجاز. امام میگن ما اصلا دو جا رو براتون مثال میزنیم: یک، استعمال هست اما دائر مدار حقیقت و مجاز نیست، دار مدار حقیقت و غلطه. شما الان یه لفظی میشنوی نمیدونی آیا متکلم حقیقت به کار برده یا اشتباه. میگه زید اومد، من نمیدونم اساسا درست میگه زیدش زیده یا نه این امرو با زید اشتباه گرفته. استعمالون ولکن لم یدور امره بین الحقیقت و المجاز، در همینجا ما میتونیم از زید کشف حقیقت کنیم. دو، جایی رو مثال میزنیم اصلا استعمال نباشد و شما بتوانید معنای حقیقی رو بفهمید. چه جوری؟ نکته ای که داریم اینه، استعمال یعنی چی؟ استعمال یعنی این که شما به جای این که معنا رو به القا بکنید لفظ رو القا کنید، لذا اصطلاحا بهش میگن افناء اللفظ فل معنا. یعنی من میخوام معنا رو درارم پرت کنم طرف شما، معنا رو که نمیتونم درارم، لفظش رو میگم، یک چیزی که در او فانی شده رو میگم که فهم او فهم معنا باشه. حالا اگر فرض کنید یه صدایی از دیوار اومد، باد وزید، این باد افتاد لای شاخه های درخت، از لای شاخه های درخت صدای آب آمد، آیا از این لفظ ما تبادر چیزی به ذهنمون نمیشه؟ انسباق الی ذهن نمیشه؟ چرا؟ پس من لفظ آبو میشنوم، انسباق الی ذهن من پیدا میشه، معنا را میتونم بگم، پس آب حقیقت در همون مایع سیاله، در حالی که استعمالی هم نبوده، استعمالی هم در کار نبوده. پس چرا استعمال نبوده؟ این نکتهش مهمه، به خاطر اینکه کسی نبوده افناء لفظ در معنا کنه، باد که عقل و شعور نداشته. البته ممکنه بگید عقل و شعورش هم بیشتر. خب بله، نه نازل منزله، به هر حال خود استعمال نیست. باشه که نشد که، اوشون گفته باید استعمال باشه، شما میگی نازل منزله، به هر حال استعمال نیست، کافیه. پس تلخصا حضرت آقای، آره یه نکته‌ای داریم بعد تطمیما میگیم، حضرت آقای بروجردی در تصویر قضیه گفت باید دو تا مسئله باشه، یک استعمال، دو دوران حقیقت و مجاز. اگه این گونه بود میتونیم بگیم این یه مرحله است پس حقیقت، دو مرحله است پس مجاز. امام میفرماین اولا شما مسئله رو بردی رو استعمال و دوران بین حقیقت و مجاز، اینجوری نیست. ببینیم فرمایش خود امام رو عبارتشون هم بخونیم بعد شما بفرمایید. نه الان فعلا میخواییم حقیقت رو بفهمیم، مراد متکلم چی کار داریم؟ فرض بر اینه مراد متکلم میدونیم، ما الان دنبال اینیم که حقیقت رو از مجاز بشناسیم. عبارتشون رو ببینیم، فلعلائم التي يمتاز به المعنى الحقيقي عن غيره وليس الكلام، این ابتدا همونجا اشکال وای بروجردی است، وليس الكلام مقصورا على تشخيص المعنى الحقيقي من المجازي في موارد الاستعمال. دقیقا اشکال وای بروجردی است. آقا بحث ما در اونجا نیست که حقیقتو بخوایم از مجاز در جایی که استعمال شده بازشناسی کنیم. آخر 56 میفرماید لیست مقصور، یعنی محدودن در اونجا، بله اونجا هم هست اما فقط که اونجا نیست. اذا علم مراد المتکلم، نفی حضرت آقای زکاوت، اذا علم مراد المتکلم و شک فیهما، یعنی فلم حقیقیت و المجازیه. بحث ما در جایی نیست که استعمال بشه و حقیقت و مجاز رو نشناسیم. اگه این گونه بود حتی یقال، یکی بگه ان اللفظ فی المجاز، این حرف آقای بروجردیه، لفظ در مجاز بناءً علی ما سلف، یعنی در مبنای اصفهانی، مستعمل فی معناه الحقیقی، پس لفظ در مجاز مستعمل در حقیقی است. اما فسام اذا استقر ذهنه علا معنى علا المعنى المراد، اگه رسیدید رو معنای حقیقی واسادید و لم یتجاوز من الى غیره، از معنای حقیقی تجاوز نشد به غیر حقیقی، حکم اون سامع بانه او حقیقتون، به اینکه معنا حقیقی است. ولی به این تجاوز الى غیره دو مرحله‌ای شد، رسیدیم به معنا، معنا رفتیم سراغ مجاز، حکم بانه ذالک الغیر مجازون، این حرف کیه؟ کما قیل در تقریرات آقای بروجردی. البته نکته ای هم هست، امام درس آقای بروجردی اینجا ها رو می رفتن، از تقریرات حرف آقای بروجردی رو برداشت نکردن، ظاهرا از مطلب و مستقیما گرفتن. خب بله، من تلک العلامات، حالا یا همه علامات 27 تا رو خوندیم او غالبا یا اکثرشون، من تلک العلامات یا من غالب این علامات، عرفنا المعنى الحقیقی، ما معنای حقیقی رو میشناسیم، ولو لم یکن استعمالون، ولو استعمالی در کار نباشه، ولم نکن به صدد تشخیص استعمال لفظ المعنى الحقیقی او المجازی، و اساسا ما در صدد این نباشیم استعمال رو بشناسیم. دقت کنید فرمایش امام نکته ایه که بعدا روش بخواستیم اشاره کنیم، همینجا بگیم عبارت معلوم بشه. فرق است بین استعمال حقیقی و معنای حقیقی. یه لفظ معنای حقیقی داره ولو استعمال هم نباشه، این معنا برای این لفظ حقیقته ولو استعمال هم نباشه، اما ضمناً استعمال هم حقیقی و مجازی است. استعمال حقیقی یعنی لفظ در معنای حقیقی به کار بره، استعمال مجازی لفظ در معنای مجازی به کار بره، این استعمال حقیقی است. ولو حالا اما فرض کن استعمال نیست، باز معنای حقیقی که داره. میفرماید پس ولو لم یکن استعمالون، ولم نکن به تصدد تشخیص استعمال لفظ به معنای حقیقی و مجازی، ما اصلا دنبال شناخت استعمال هم نباشیم، ولی باز میتونیم بگیم معنا حقیقی چیه. فلو شککنا فی کون لفظ الماء موضوعا لحاظ الجسم سیال المعهود، این که تو این لیوانه شک داریم آیا هست یا نیست، یکون و تبادر طریقا لاثباته استعمل اولا، میخواد استعمال بشه میخواد نشه. بل ربما يكون الاستعمال مرددا بين الحقيقه والغلط لا المجاز، نه بین حقیقت و مجاز، پس تلخصه چه آی بروجردی شما دنبال بحث بودی که در کجا بحث رو درست کنی، استعمال باشد دوران بین حقیقت و مجاز، ما میگیم نه، میتونیم جایی بیاریم که استعمال نباشد، دو میتونیم جایی بگیم که استعمال باشد دوران بین حقیقت و غلط باشد. تمام؟ دو تا فرض میشه، یک باشد، دو و باشد و بین حقیقت و غلط، دو اصلا نباشد. خب یه نکته ای رو جمع‌بندی کنیم فرمایشون، حرف امام درسته، از این جهت اشکال با آقای بروجردی وارده، اما یه نکته ای در کلامشون باید بهش توجه بدیم، ولی فرمایشون کمان که برخی از شاگردانشون هم به این توجه دادن همینه. این مثالی که آخر دارن که لفظ ما رو نمیدونیم موضوع برای چیست، یه مطلبی رو دقت کنید، ما استعمال یه وقت استعمال جمله داریم، مثل اینکه من میگم من آب خوردم، یه وقت استعمال مفرد داریم، میگم آب، اینم استعمال مفرده، اما گاهی اوقات هم لفظ می آید و استعمال نمی شود، مثل اون که باد در میان چی افتاد؟ شاخه های درخت. این تعبیری که ایشون فرمودن شکک نافی کون الما موضوعن لحاظل جسم سیال استعمل اولا، مراد چون همینه، یعنی اگر استعمال بشود اونجاییست که مفرد باشه، استعمال نشود اونجاییست که اساسا مثل اینکه باد بیفته در میان شاخه های درخت. پس اینو توجه بکنیم، میتونه لفظ مفرد باشه و با این حال استعمال شده باشه. تمام؟ پس به این لسان معلوم شد طبق بیان امام، و البته تمام بیانشون تکمیل آقای بروجردیه، و الا آقای بروجردی اصل حرفش درسته، این که بحث رو برده فقط روی محیط استعمال غلطه، این بحث هست که این علائم رو مبنای آشمم رضا آشمم دوست رو مبنای مرحوم آشمم رضا اصفهانی هم جاری. اما تمام، وارد بحث اصلی خودمون بشیم، بحث تبادر. یکی از مهمترین بحث هایی که به عنوان علائم حقیقت و مجاز شناختند بحث تبادره. تبادر یعنی چی؟ تبادر یعنی انسباق معنا از لفظ. تو برگاه قبلی مونه ها، خب گوش کنیم، گفتن آقا تبادر یعنی انسباق معنا از لفظ. میدونی یعنی چی؟ شما الان نمیدونی معنای لغت توپ یعنی چی؟ شما نمیدونی معنای لغت والیوال یعنی چی؟ نمیدونی معنای لغت لیوان یعنی چی؟ همین که این لفظ آمد، اولین معنایی که به ذهنت خطور کرد، انسباق پیدا کرد، از سبقت میاد، یعنی جلو افتاد. اون اولین معنایی که اومد به ذهنت چیه؟ مثلا تا گفتم لیوان چه معنایی اومد تو ذهنت؟ همون حقیقت، معنای حقیقی همونه. تا گفتم توپ، شما توپ مثلا توپ تانک و اینا، نه توپ بازی، همون اومد تو ذهنت، چیه؟ همون معنا حقیقته. پس تبادر یعنی انسباق المعنا الازه. حالا چرا علامت حقیقته؟ سوال. دلیلش از قدیم تو کلمات قدما بوده. ما از مرحوم آقای خویی عبارت شو میخونیم، از ایشون هم مدتی بود مطلب نخوندیم، از ایشون بخونیم، ولی تو کتاب قدما هست، مال اصلش رو مرحوم هاشم تقی هم مفصل داره. اصلش اینه ما میایم بررسی میکنیم چرا این لفظ به ذهن شما منسبق شد. ببخشید، چرا این معنا به ذهن شما منسبق شد؟ چرا وقتی من این لفظو گفتم این معنا به ذهنت اومد، معنای دیگه ای نیومد؟ یکی از سه عامل میتونه علتش باشه. یک، اینکه بگید یه علقه ذاتی بین لفظ و معناست. یعنی چطور وقتی آب میاد میریزم آبو به کله حضرت علی خیست میکنه؟ علقه ذاتیه. همینطور هم لفظ پیوند ذاتی با معنا داره. دو، از قرینه ناشی شده باشه. اینکه این معنا به ذهن شما رسید ینشأ من قرینه. سه، از وضع ناشی شده باشه. پس از لفظی معنای به ذهن منسبق شد. این معنای منسبق شده رو سوال میکنیم چرا این معنا اومد، معنای دیگه نیومد؟ چرا من که گفتم توپ در ذهن حضرت عالی مثلا راکت نیومد؟ چرا وقتی گفتم لیوان معنای قوری به ذهنت نیومد؟ اینی که از لفظ لیوان معنای خاص خودش به ذهن شما رسید، این از سه تا عامل میتونه نشأت گرفته باشه. یک، چی؟ علقه ذاتی که غلطه، نداریم علقه ذاتی نداریم. دو، قرینه، فرض اینه که قرینه ای در کار نیست. سه، وضع، فقط هم همینه. پس معلوم میشه این لفظ برای این معنا وضع شده. لزام برهان، برهان لم ان نیست. یعنی چی؟ یعنی یقینیست. از معلول به علت میرسیم. میگیم معلول ما چیه؟ معلولمون تبادر. علتش چی بوده؟ وضع. رسیدن از معلول به علتم برهان قطعیست. این از علائم قطعیه حقیقت و مجازه. یعنی شما به وسیله این علامت میتونید یقین به حقیقت بودن پیدا کنید، یقین به وضع پیدا کنید. یه مقدار عبارت آخوند، بعد عبارت مرحوم آقای خویی رو بخونید. چرا؟ بله، خوبه، سوال خوبیه، حرف میزنیم راجبش، صبر کنید راجبش حرف میزنیم، مطلب خوبی فرموده. اون هم حرف میزنیم، گوش کنیم عبارت های همین صفحه 59 مونه امروز راجبش حرف ده. الان 58 رو باید بخونیم. خب عبارت مرحوم آقای آخوند رو ببینید، یه خطه. ولا یخفا ان توادر المعنى من اللفظ و انسباق المعنى الى الذهن من نفسه. من نفسه یعنی چی؟ یعنی بلا قرینه. این که از نفس لفظ معنا به ذهن بیاد، این توادر و انسباق علامت و کونهی حقیقتن فی. این علامت این است که کونهی یعنی کون لفظ حقیقتن فی این معنا. بداهت انه لولا وضعه له، اگه وضعش برای این نبود، این لولا وضع لفظ للمعنا، لما تبادر، متبادر نمیشود. مرحوم آل خویی رو توضیح داده. ببینید، و من الواضح ان مثل هذا تبادر معلول للوضع لا محاله. هذا تبادر رو بغلش بنویسید، یعنی تبادر من حق لفظ، یعنی تبادر بدون قرینه. مثل حاضر تبادر، این تبادری که درش قرینه نباشه، این معلول وضع لا محاله. و کاشفون عن الوضع چنو کشفی کشفن انی یا ولوجه فی ذالک خوبه ان دلالت لفظ لا تخلو. دلالت لفظ خالی نیست، اما ان تکون ذاتیه او جعلیه، ولستانی اما تکون دلالت معل قرینه او بدون قرینه. عمل اولا، این که بگید ذاتیه فقط، عرفت بطلانها علام و حققنا فی مسئلت الوضع، ما سابقا گفتیم. ثانیه، خارجتون علی المفروض، المفروض کلامنا، یعنی این که تحت با قرینه باشه، دلالت مع القرینه. اما الثانیه یعنی دلالت مع القرینه، در نتیجه فیتعین و ثالثه، متعین میشه ثالثه، یعنی دلالت وضعی بی قرینه، که فیدل و توادر علی الوضع. خب و به تعبیر آخر ان مطلق تبادر معنا من اطلاق لفظ و فهمه من، این که معنای متبادر میشه از چی؟ از لفظ. یعنی شما لفظ رو به کار میبرید، معنای به ذهنتون میاد. و فهمه من و فهم المعنا من اللفظ، این مطلقش لیس علامتا لاثبات الحقیقه، بلکه به شرطی که چی باشه؟ بفهمیم قرینه ای در کار نیست. بل العلامه استتون خاصتون من التبادر و هی فهم معنا از لفظ به نفسه بلا معونه خارجیه. این یعنی تبادر من حق لفظ که راجبش حرف داریم، تبادر من حق لفظ کاشفتون عن الوضع لا محاله، چه نوع کشفی؟ کما یکشف المعلول عن علته. خب این تمام. در این باره نکته رو قبل از اینکه وارد بحث بشیم بگیم، و یه موقعی قبلا وعدش رو داده بودیم، اینجا الوعد وفا. خاطرتون باشه گفتیم آقا ما طبعا لمحقق اصفهانی و امام وضع تعینی رو قبول نداریم. علتش هم این بود که گفتیم آقا وضع یک امر اعتباری است، امر اعتباری علت اعتباری میخواد، در حالی که کثرت استعمال یک امر چیست؟ تکوینی است. امر تکوینی نمیتونه علت برای امر اعتباری بشه. لذا به این بیان هفته گذشته یا همین هفته قبلش نکته رو اشاره کردیم، گفتیم آقا حقیقت اعم است از چی؟ از موضوع له، استعمال در موضوع له و فی معنى الموضوع له. گفتیم معنای حقیقی دو نوع داریم، یه حقیقت داریم که لفظ رو براش وضع کردیم، میگم آقا این رو اومده واضع لغت عرب براش گذاشته عقیق. یکی هم داریم که نه، وضع برای او نشده، فی معنى الوضع. اون کجاست؟ اون جایی که کثرت استعمال باعث بشه بین لفظ و معنای علقه ایجاد شه. این مجاز نیست. خیر، بین لفظ و معنا کثرت استعمال باعث پیدایش یک علقه بشه، یک علقه پیدا بشه که شما هر وقت لفظ میشنوی معنا رو میفهمی. چطور؟ برای مثال زدیم براتون، گفتم آقا یه دو نفرن رفیقن با هم، این از در که میاد تو همیشه رفیقشن باهاش همراهه، آدم هر وقت اینو ببینه یاد رفیقش میافته، لفظ و معنا اینجوری با هم میشن، شما لفظ رو که میبینی یاد معنا میفتی. یه عده هستن این خاصیت دارن، شما هر وقت میبینی یاد قرضات میفتی. این بابا با همین که آدم میبینه غم و غصه عالم رو یادش میفته. بعضی هم اصلا نه، شما وقتی میبینی احساس آرامش میکنه. این مطلب اول. پس ما به وسیله تبادر، دقت کنیم نکته میخواییم بگیم اینه، ما به وسیله تبادر در صدد شناخت حقیقتیم، اعم از موضوع له و غیر موضوع له، نه الزامن شناخت موضوع له. بله، کسایی که میگن آقا حقیقت همون موضوع له، مثل آقای خویی، خب فرمایش رو بمناشون خوبه، اما کسانی که مثل آشمم دوسن، مثل مرحوم امام و شاگردان و تابعین اونها قائلن به اینکه حقیقت اعم از موضوع له و فی ما معنی الموضوع له، اونها باید همین معنا رو اعم بگیرن. عبارت امام رو ببینیم، پس اینو اول ببینیم اینو. پس نشانه تا اینجا اونی که گفتیم این بوده، نشانه حقیقی بودن معنا، معنای لفظ، اینه که تبادر معنا از لفظ میشه، اما این تبادر بدون هیچ قرینه ایست. علتش هم اینه که اگه وضع نبود این معنا از لفظ متبادر نمیشد. اینم فرمایش آقای خویی بود که گفتن اینو کشف انی اسمشو گذاشتن. خب عرض ما این بود که علقه حاصله بین لفظ و معنا اینی که باید تبادر میشناسیمش، یا ذاتیست یا وضعی یا در اثر کثرت استعمال. شق ثالثی پیدا شد. آقای خویی میگفت یا وضعیست یا ذاتی، ما میگیم یه شق دیگه هم داره، یا در اثر کثرت استعمال. طبیعتا حقیقت هم از اون وضعی و کثرت استعمال. اگه کسی وضع تعینی رو قبول داشت، حرف آقای خویی درست. اگه قبول نداشت، کلام امام درسته. کلام امام ببینیم ثم. بله مفصل، اون شهرت خودش از علائم حقیقت. ثم ان هذه العلائم لیست علائم وضع. دقت کنید نکته امام اینه، میگه اینا علائم حقیقته نه علامت وضع. همین علائم مثل از جمله تبادر. هذه العلائم لیست علائم للوضع لما قدم نما. سابقا گفتیم رابطه حاصله بین لفظ و معنا رابطه حاصله به کثرت الاستعمال، به متعلق به حاصله، رابطه حاصله بین لفظ و معنا حاصل شده به چی؟ به کثرت الاستعمال. حتی صار حقیقتا فی، این رابطه به کثرت استعمال تا چه مرحله ای رفته؟ تا مرحله ای که صار اللفظ حقیقتا فی المعنا. این رابطه لیست وزن، این رابطه وزن نیست اما حقیقت هست. وزن نیست حقیقت هست. فتلک العلائم للربط الخاص بینهما. ربط الخاص این ربطی که ناشی از قرینه نباشه. این علائمی که آمده است ربط خاصی بین لفظ و معنا رو پدید آورده یا مشخص میکنه، حکایت میکنه، اعم من کونه حاصلن بلوز، این ربط حاصل به وز بشه او به کسرت الاستعمال، که ما اسمشو گذاشتیم فی معنی الوز. این اصطلاح هم اصطلاح ما نبود، اصطلاح کی بود؟ مرحوم هاشم حسین اصفهانی در نهایت الدرایه. پس این نکته اول که یا اشکال نداره، آقای خویی رو مبنای خودش گفته، آقای آخوند رو مبنای خودش گفته، ما رو مبنای خودمون مبنای امام میگیم. پس آقا علائم تبادر علامتو، اگر تبادر شد یدل، اونا میگن یدل علل وضع، ما میگیم نه یدل علل حقیقه، حقیقت هم از وضع یا کثرت الاستعمال، یعنی وضع یا فی معنی الوضع. تمام. نکته بعدی نکته بود که آقام بهش اشاره کردن و اون این که آقا آقای خویی تعبیری دارن میفرمایند که این دلالت این نیست، بعدم میگن که علت چیه معلول چی؟ علت وضع، معلول تبادر. گفتن آقا تبادر یا به علت وضع یا به علت مثلا قرینه است یا به علت علقه ذاتی است، قرینه و ذاتی که نیست، پس علت چی میشه؟ علت میشه وضع. علت وضع تبادر معلول، رسیدن از معلول به علت، این چیه؟ برهان امنی. خب ما میگیم آقا در برهان امنی علم به علت باعث علم به معلول میشه. ببخشید، علم به معلول باعث علم به علت میشه. خوب به این توجه کنیم. برهان امنی چه برهانیه؟ شما اگر معلول شناختی پی به علت میبری. مثلا میگن از دور ما نگاه میکنیم دود میبینیم، میگیم علم به معلول پیدا کردیم یعنی دود. بعد علم به علت پیدا میکنیم، میگیم پس اون پشت آتیش گرفته. این واژه ها رو خوب روش عنایت کنید. علت چی بود؟ آتش. معلول چی بود؟ دود. علم به دود ما رو به علم به آتش رسوند. حالا سخن اینجاست، علم به تبادر ما رو به علم به وضع رسوند. اگه این بود حرف آقای خویی درست بود، یعنی میگفتیم علم به تبادر ما رو به علم به وضع رسوند، این میشد برهان علمی، چون تبادر میشد علت، تبادر میشد معلول، وضع میشد علت. حالا واقعا علت تبادر، اینو اینجاش دقت کنید، علت تبادر وضع چیه؟ علم به وضع. دقت کنید، چرا لفظ برای شما متبادر میشه؟ چون وضع شده یا چون شما علم به وضع دارید؟ و الا اگر وضع علت بود، خب وضع در زبان ژاپنی هم هست، چرا بر شما متبادر نیست؟ وضع در زبان چینی هم هست، هر وضعی که علت نیست. من میخوام به این نکته خوب دوستان عنایت کنن. ببینید اینجا اضافات باعث این گمراهی میشه. گفتیم برهان عینی، برگشتم از اول بیام، برهان عینی علم به معلول، علم به علت رو پدید میاره، علم به دود، علم به آتش. پس علت چیه؟ آتش، دود، معلول. علما رو که بردارید خود علت و معلوله، علم رو که بذارید میشه برهان. حالا درمان احنافی آقای خویی میفرماید طریق عینی نیست. معنای طریق عینی اینه علم به تبادر ما رو به علم به وضع میرسونه. پس ایشون از دیدگاه ایشون وضع علت، تبادر معلول. این غلطه، وضع علت نیست، علم به وضع علته. پس برهان عینی نیست، علم به وضع علت، نه خود وضع. چرا؟ اولیش این که آقا گفت وضع امر اعتباری است، تبادر امر ذهنی است. سابقا گفتیم وجود اعتباری وجود ذهنی رو پدید نمیاره. یک. دو، این که اگر حرف ایشون درست بود که وضع علت تبادر باشه، یلزم که شما تمام موضوعات عالم رو بدونی. شما حتی موضوعات زبان فارسیش هم بلد نیستید، نه شما بندم نیستم. زبان فارسی 23,000 تا لغت داره، ما نهایت 17,000 تاشو بلد باشیم. هر زبان معمولا اون محاوره یومیه ماها در حد 5,000 کلمه است. شما برای یه زبان یاد بگیرید 5,000 تا کلمه یاد بگیرید، یاد گرفتید. در حد 2500 تا 3500 میتونید حرف بزنید راحت. اگه بخواید مثل زبان بلبل مادری حرف بزنید، البته مثل اینایی که نه مثل خود بلبل، همانند بلبل، بلبل که زبون بلد نیست، این اگر بخواید به طور عادی مثل کوچه و بازار حرف بزنید، در حد مثلا 5,000 تا ادباشون که دیگه خیلی خوب بلدن، ادبای هر زبان 12,000 تا لغت بلدن، در حالی که هر لغت بیش از هر زبان شاید بیش از 23,000 لغت داره. لغت‌های مقفول داره، پنهان داره. خب پس
علم به وضع، علم به تبادر میاره، یا علم به وضع تبادر با علم تبادر میشه؟
علم به وضع باعث تبادر میشه، علم به وضع باعث تبادر میشه، نه باعث علم به تبادر.
تبادر چی میشه؟ علم به وضع
تبادر. حالا اون که دورش اشکال اصلی آقای آخونده که الان فردا وارد دور بشه، اون بحث دور بحث دیگه نیست. پس هازا این مطلب که خدمت امام عرض، خدمت آقای خویی عرض کردیم. بفرمایید. فلان نه، بی معنی الموضوع. حالا اینو شما کنارش بنده استعمال لفظ موضوع بالاش بدون ادعا، بله اون بله حقیق اونایی هم که میگفتن میگفتن مجاز استعمال در موضوع له، نمیگن حقیقت در موضوع له نیست که، اینه که همه قبول دارن که. حالا فقط تذکر بدید در حالی که در مثلا ادعایی هم در کار نباشه. این تمام. حضرت امام رو ببینیم، تعریفی که امام از تبادر ارائه دادن، این نکته‌ای در تعریف امامه که باعث سوال و جوابی شده، این هم میخواییم بگیم ذره جلو بریم. حواسا من در تبادر یه مسئلهی وجود داره و اون این که شما میفرمایید تبادر چیه؟ انسباق. انسباق از چه ریشه ایست؟ سبقت. سبقت کجا تحقق پیدا میکنه؟ جایی که دو معنا باشه، یکی بیافته جلو، ولی اگه یه نفر با خودش مسابقه بده همیشه برنده است. مسابقه ای توش برنده بازنده نداره، انسباق نداره، که شما معلوم نباشه، دو نفرن از اولم معلوم نباشه، ولی یه نفر خودش بدوه خب همیشه برنده است، مثل کسی که خودش تنهایی میره به قاضی. این سباق پس مربوط به کجاست؟ مربوط به اون جایی که چند معنا باشند که یکی بر دیگری پیشی بگیره. حالا سوال اینجاست، اگه یه لفظ یه معنا ازش هست اصلا معانی دیگه ای نمیاد. خوبه عباس های من، الان شما میگید اسدون، اسد ازش دو معناست، یکی معنای حیوان مفترس، یکی رجل شجاع. بعد میگیم کدوم جلو افتاد؟ ایوان مفترس، پس این حقیقته. اما لغتی الان به شما گفتن مثلا رس کن لغت لیوان، شما اصلا یه معنا ازش به ذهنت میاد، معنی دیگه نمیاد. این دیگه انسباق توش معنا نداره. امام به خاطر همین مسئله میگن آقا انسباق به معنای سرعته، نه به معنای مسابقه. یعنی یک لفظ سریع بزن، یه معنا سریع بزن. بیا ببینیم عبارت چونو. فی تبادر لیس المراد منح ما یفهم من لفظه. لفظه این لفظه لغویش، تبادر اصطلاح دیگه، میگن این مراد ازش اونی نیست که ما از لغت میفهمیم. چیه لغت؟ سبق المعنا به نسبه الى معنا آخر فی ذهن. لیس المراد این او سرعت حصول المعنا فی ذهن، بل المراد من حصول المعنا من اللفظ فی ذهن. پس معنا سبق نیست که جلو بیفته، سرعت ناشی از سابق هم نیست، بلکه این مراد چیه؟ مراد اینه که به سرعت، یا حالا سرعت هم نبود، این معنا در لفظ حاصل بشه و ظهور لفظ به نفسه به ذهن من غیر قرینته. اون بالاخره دیرتر میاد، این ظهور پیدا میکنه. و هو من علائم ربط المعهود. ربط المعهود همین بالا داشتید، همین الان تو عبارتی که بالای صفحه خوندیم، لربط الخاص بینهما، این معهود به او بخوره. اینجا برخی از بزرگان به امام اشکال کردن که نه، این که شما انسباق رو به معنای اصل حضور میدونید و ظهور میدونید، این اولا مخالف با کلمه لفظی انسباق. معنای لغوی انسباق حداقل تو سرعت گرفتن هم اگر هست، علاوه بر او سبقت هم هست. لذا چجور اومدن حل کردن؟ گوش کنین، میگن اگه شمایید و یه لفظ و یه معنا، دوتا معنا نداره، اینجور جاها که اصلا کسی شک نمی کنه که حقیقته یا مجاز. شک که باعث میشه ما دنبال معنای حقیقی یا مجازی بگردیم، اون جاییست که دو تاست، یکی بر دیگری جلو میفته. این اشکالی گفتن، لذا گفتن نه، تبادر همون انسباقه، انسباق هم به معنای چیه؟ پیشی گرفتنه. اینی هم که در غیر این موارد شما دنبال این جایی که مسابقه نیست نمیرید، برای اینکه معنا معلومه. به نظر میرسه ما در اینجا یه مطلبی رو باید بگیم. اولا نه، گوش کنیم، جایی که یک لفظه و یه معنا باز در اونجاها هم احتمال مجاز میره. چرا؟ چون شاید مجاز مشهور باشه، پس اونجاها ما محتاج علامت حقیقت و مجاز هست. در ثانی حق با امامه به معنای سبقت گرفتن، حق با این مستشکله به معنای سبقت گرفتنه، اما سبقت گرفتن چی از چی؟ دقت کن آقا، این یه دقیقه از وقتمون گذشت به دیروز در. شما گاهی اوقات میگید آقا این لفظ یه معنا بیشتر نداره، خب همون معنا بین بقیه معانی عالم سبقت گرفت دیگه. الان لفظ لیوان یه معنا داره، اون معنای لیوان بالاخره سبقت گرفت به ذهن شما، از معنای چی؟ از معنای در، معنای دیوار، معنای پنجره. پس این سباق حتما جایی نیست که دو تا معنا مربوط به یه لفظ باشه، یکی بیاد یکی ندیرتر بیاد. اگر شما یه معنا داره و یه لفظه و یه معنا، همون معنا میاد، خب بقیه معانی نمیاد، این بهش میگن انسباق، بازم این زودتر آمد. این تا اینجا تعریف ما از انسباق بود. فردا اون اشکال جواب معروف و بعد ادامه بعد.